أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. یه تتمه ای از بحث دیروز باقی مونده که دیگه بحث زمان تمام میشه و اون این که در مورد عقود فاسده یه اشکالی مطرح شد که درست عقد فاسد خودش سببیتی برای زمان نداره، مدخلیتی در زمان نداره، اما یک نکته هست و اون این که مقتضای عموم علالیت زمانه، یعنی به استناد علالیت میتوانیم بگیم زمان در عقود فاسده ثابته. البته عقود فاسد از عموم علالیت عقود صحیحه، عقدهای صحیح از این عموم خارج شدن، اما عقد فاسد در تحت عموم علالیت باقی مونده. پس بالاخره در عقود فاسده زمان به مقتضای علالیت ثابت است. ایشون جواب دادن که اگر در موارد عقد فاسد ما ملاحظه می کنیم زمان وجود دارد، این نه به این جهتی است که شما میگید، یعنی به عبارت دیگر در مورد عقود فاسده هم میتوانیم ادعا کنیم از عموم علالیت بعضا خارج میشن، یا به جهت مسئله امین بودن یا به جهت عرض به حضور شما فحوای ادله‌ای که دلالت می‌کند بر این که صور استیمان از دائره عموم علالیت خارج است. ببینید مثلا در هبه فاسده ما مدعی هستیم در هبه فاسده هم زمان نیست. شما با علالیت میخواید زمان رو در هبه فاسده ثابت کنید، ما میگیم در علالیت هم زمان ثابت، ببخشید در هبه فاسده هم زمان ثابت نیست. چرا؟ میگه ببینید، شما میگید مواردی را که استیمان وجود داره، یعنی مالک میاد شخص را امین قرار میده، زمان ثابت نیست. مثلا در آریه، در رهن، میگید شخص مالک اومده طرف مقابل را امین قرار داده، ید امانی از دائره علالیت و از عموم علالیت خارج شده، چون علالیت منحصر در ید عدوانی است. علالیت زمان رو ثابت میکنه در ید عدوانی، در ید امانی اینجور نیست که علالیت زمان رو ثابت کنه. کسی که آریه میگیره از کسی، این یدش ید امانیه، لذا ضامن نیست، البته اگر تعدی و تفرید در کار نباشه. خب اگر ادله‌ای که صورت استیمان را از عموم علالیت خارج می کنن ما نگاه بکنیم، به طریق اولا در هبه فاسده میگیم زمان نیست. چرا؟ میگه ببینید ادله‌ای که میگه در صورت استیمان زمان نیست به چه دلیل میگه؟ چرا ید امانی را از دایره عموم علالیت خارج میکنه؟ برای این که میگه خود مالک این کالا و متاع را به عنوان امانت در اختیار غیر قرار داده. خب این تسلیت مالک، تسلیت مطلق که نیست که، تسلیت مقیده. اگر آریه داده این یک تسلیت مقیده، در آریه شخص مستعیر بر این مال مسلطه، ولی نه اینکه به هر جهت و از هر نحو و به هر شکلی که خواست استفاده کنه. اون فقط حق انتفاع داره، مالک انتفاعه، مالک منفعت نیست. پس یک نحوه تسلیت مقیده. اگر در موارد تسلیت مقید زمان ثابت نبود، در موارد تسلیت مطلق به طریق اولا زمان ثابت نیست. هبه فاسده تسلیت مطلقه، کسی که مالش رو به دیگری هبه میکنه، یعنی او را مطلقا مسلط کرده بر مال خودش، حالا ولی او فاسده، اما اصل تسلیت تسلیت مطلقه. اگر در صور استیمان مثل آریه که تسلیت مقیده زمان ثابت نبود، در موارد تسلیت مطلق به طریق اولا زمان ثابت نیست. پس هبه فاسده هم از دائره عموم علالیت خارج شد. پس ببینید این مستشکل میخواست با عموم علالیت زمان را در تمام عقود فاسده ثابت کنه، ما دیدید مواردی را خارج کردیم. عقود فاسده زمان‌آور نیست به استناد علالیت، چون یا مستقیماً مشمول ادله مربوط به استیمانن، یا از فهوای اونها فهمیده میشه و به طریق اولا در این موارد میگیم زمانی وجود ندارد. ببینید و اما فلهبت الفاسده فیمکن الاستدلال علی خروجها من عموم الید. مواردی رو ببینید، اما فی غیر تملیک بلا عوض، خب خارج کرد. ادله‌ای که بله، مواردی که به اصطلاح تملیک به عوضم بود، خب اونجا به یه نحوی زمان ثابت بود. اما فلهبت الفاسده فیمکن الاستدلال علی خروج این هبه فاسده من عموم الید، از عموم علالیت، به فهوا ما دل علی خروج صور الاستیمان، به مفهوم موافق یا اولویت ادله‌ای که دلالت می‌کند بر خروج صور استیمان. صور استیمان مثل آریه، مثل رهن و امثال اینها. خب فإن این در مورد صور استیمان، استیمان المالک لغیره علی ملکه اذا اقتضا عدم زمانه له، استیمان مالک غیرش را بر ملک خودش اگر مقتضی عدم زمانه اون شخص للمالک باشد، عدم زمان الغیر لهول المالک. خب اگر این چنین شد در آریه و رهن و امثال اینها، این اقتضت تسلیت المطلق علیه، اقتضت تسلیت المطلق علیه مجانن عدم زمانهی به طریق الاولا. اگر استیمان که تسلیت مقیده موجب زمان نباشه، تسلیت مطلق علیه مجانن مقتضی عدم زمان است به طریق اولا. پس این اولویت به خاطر اینه که تسلیت مقید موجب عدم زمانه، تسلیت مطلق به طریق اولا. چرا گفتیم مقید؟ چون در این موارد استیمان او از جهتی این شخص رو بر مال خیش مسلط کرده، ولی در هبه تسلیت مطلقه، از یک جهت نیست. در رهن تسلیت از یک جهته، در آریه تسلیت از یک جهته، اما هبه تسلیت مطلقه. و تقیید بالمجانیه لخروج تسلیت المطلق بالعوض. چرا اینجا کلمه مجانن رو آورد؟ چون ببینید میگه تسلیت مطلق دو جور داریم، یه تسلیت مطلق مجانی داریم، یه تسلیت مطلق مع العوض داریم. خب تسلیت مطلق مع العوض مثل چی؟ معاوضات، بین. کسی که مال خودش را به دیگری میفروشه، ها؟ کسی خونش را میفروشه، خب اینجا خونش را در اختیار خریدار گذاشته، یعنی خریدار را به نحو مطلق مسلط کرده بر خانش. این تسلیت مطلقه، در معاوضات تسلیت مطلقه، اما این تسلیت مطلق معل عوضه. پای عوض که بیاد وسط، اینجا ضمانت مطرح میشه، هر دو طرف ضامنن. لذا میگه و تقیید و بالمجانیه. ما چرا گفتیم تسلیت مطلقا مجانن؟ لخروج تسلیت المطلق بالعوض، برای اینکه خواستیم او رو خارج کنیم. کما فل معاوضات فانه عین التضمین، تسلیت مطلق بالعوض عین تضمین است. فحاصل و ادلت عدم زمان المستأمن، حاصل ادله عدم زمان مستأمن چیه که باعث میشه ید امانی از دائره علالیت خارج بشه و علالیت مختص به ید عدوانی بشه؟ ان من دفع المالک الیه ملکه علی وجهن لا یذم منه به عوض واقعی اعنی المثل او القیمه ولا جعلی فلیس علیه ضمان. کسی که مالک ملکش را به او دفع می کند، کسی که مالک ملکش را به او می دهد، منتها چگونه؟ بگونه ای که لا یذم منه به عوض واقعی ولا جعلی، بگونه ای که نه عوض واقعی در کاره و نه عوض جعلی. عوض واقعی مثل و قیمته، عوض جعلی هم که همونیست که در قرارداد آوردن. من دفع المالک الیه ملکه علی وجه لا یذمنه به عوض واقعی فلیس علیه زمانون، ید امانی به این چک ضامن نیست. خب از ثانی، این اولیش گذشت، الاول من الامور المتفرعه على عدم تملک المقبوض چه بود؟ ها؟ احکام مقبوض به عقد فاسد رو ما داشتیم میخوندیم دیگه. بله، اولی مسئله زمان بود، زمان گفتیم ثابته. خب دومین مورد وجوب رد مقبوض به بیع فاسده، یعنی اگر کسی به عقد فاسد، به بیع فاسد چیزی را خرید، فوراً باید اون رو به مالکش برگردونه، جایز نیست اون رو نگه داره. و ظاهراً این مورد اختلاف نیست که تصرف در او به هیچ وجه جایز نیست، حتی بعضی ها مثل محقق کرکی در جامع المقاصد مدعیان اگر بازگرداندن این مقبوض به عقد فاسد متوقف بر معونه باشه، ولو اون معونه زیاد باشه بر مشتری، لازم است این کار رو انجام بده. البته مادامی که به حدی نرسد که باز از اون ور لازرر مانعش بشه. مثلا یک کسی فرض کنید جنسی رو خریده از تهران آورده قم، خب بازگرداندن این متوقف بر معونه است، اینو باید بده. اما فرض کنید یه جنسی رو از اون ور دنیا خریده آورده، حالا عقد فاسده، اگر بخواد این معونه بازگرداندن رو به اون ور دنیا بپردازه، لازمش این همه زندگیش رو بفروشه و این معونه رو بپردازه. اینجا دیگه لازرر جلوی این وجوب پرداخت معونه برای رد به مالک را میگیرد. اما تا مادامی که به این حد نرسیده، بله واجب بر او که این کار رو انجام بده. خب پس ببینید یکی از احکام مقبوض به عقد فاسد چیه؟ وجوب رد مقبوض به مالک. اما دلیل بر این مدعا، به چه دلیل میگید رد واجبه؟ میفرماید که یک دلیل، دلیلی است که روایتی است که از قول حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف وارد شده که لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه. خب لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه در چه صورت دلالت می کند بر وجوب رد؟ ها؟ در صورتی که ما امساک را هم یک نوع تصرف بدانیم، چون این میگه لا یجوز لأحد ان یتصرف. حالا اگر کسی مالی رو خریده آورده تو انباری خونش نگه داشته، ها؟ یعنی امساک، در صورتی میتوانیم این دلیل را در اینجا مفید بدانیم که بگیم امساک و نگهداری و حفظ این کالا هم یه نوع تصرفه. به عبارت دیگر برای تصرف یه معنای عام میقائل بشیم. اما اگه کسی بگه نه آقا تصرف معناش عام نیست، تصرف یعنی این که برداری استفاده کنی، امساک از انواع تصرف نیست، نگهداری یک شی بدون اینکه دست بهش بزنی این تصرف نیست. اگر اینو بگیم دیگه این دلیل به درد ما نمیخوره، چون این دلیل فقط مسئله تصرف رو داره میگه. میگه اگر این دلیل رو به این مسئله کسی مخدوش بداند به جهت این مسئله، لا یحل مال امرئ مسلم لأخیه الا ان تیب نفسه این نبوی میتواند این مسئله رو دلالت کنه، چون میگه لا یحل مال امرئن. اینجا از اونجایی که حلیت به مال متعلق شده، به این تعلق پیدا کرده، طبیعتاً جمیع افعال متعلقه به این مال رو شامل میشه، که از جمله افعال متعلقه به این مال مسئله امساکه، نگهداریه، لذا واجب میشود برگردوندن. ببینید الثانی من الامور المتفرعه على عدم تملک المقبوض بالبيع الفاسد، اموری که متفرع بر عدم تملک مقبوض به بیع فاسد است، وجوب رده فوراً الی المالک. این که فوراً، ببینید وقتی میگه فوراً یعنی هر آنی که تأخیر بندازه معصیته، این وجوب همینطوری هست، در هر آنی این وجوب هست، باید برگردانه به مالک. و ظاهر انه مما لا خلاف فیه على تقدیر عدم جواز تصرفی، ظاهر این است که این مورد اختلاف هم نیست، بر فرض این که تصرف بله مما لا خلاف فیه على تقدیر عدم جواز تصرفی، بر فرض این که تصرف در او جائز نباشد، این مورد اختلاف نیست، یعنی همه قبول دارن که باید برگردن. کما یلوه من مجمع الفائده، مجمع الفائده تقریبا تلویحا این رو فرموده، اما در تذکره علامه صراحتا این رو گفته، بل صرح فی التذکره کما انجام المقاصد ان معونت رده، این رو البته علامه فرموده، این رو صرح فی التذکره جامع المقاصد هم گفته، بله تلویحا یلوه یعنی به تلویح در مقابل تصریح، دقت فرمودی؟ میگن تلویحا گفت نه به صراحت، به کنایه، به اشاره. ان معونت الرد علی المشتری، معونه رد بر مشتری است. چرا؟ چرا قیمت یا هزینه های بازگشت دادن به عهده مشتریه؟ لوجوب مالایت مرد الا به، برای اینکه اگر رد واجب باشد، خب معونه رد میشه مقدمه واجب، مقدمه واجب هم واجبه، پس اینم بر مشتری واجبه. اگر وجوب دارد بر مشتری رد این مال، تحصیل مقدماتش هم بر مشتری واجبه. خب معونه و هزینه دادن برای رسیدن به مالک یکی از اون مقدماته، پس اینم میشه واجب، از باب مقدمه واجب. لوجوب مالایت مرد و الا به، یعنی لوجوب چیزی که رد لایت الا به اون چیز که همین معونه باشد، یعنی لوجوب المقدمه. و اطلاقه، اطلاق کلام علامه و جامع المقاصد، یشمل ما لو کان فی رده معونتن کثیره، اون جایی رو شامل می شود که در رد این شی معونه زیادی باشد، یعنی ولو اون که بخواد قیمت زیادی رو بده، الا ان یقید به غیرها به ادلت نفی ضرر، الا این که مقید می شود اون اطلاق، الا ان یقید این اطلاق به غیرها، یعنی به غیر معونه کثیره. چرا؟ میگه بله واجب برگردانه، واجب هزینه‌ش هم بده، اما به شرط اینکه این بازگرداندن مشتمل بر معونه زیاد نباشد، این تقیید رو چجوری شما میزنید؟ این اطلاق وجوب رد و معونه را چجوری مقید میکنید به این که زیاد نباشه؟ به ادلت نفی الضرر. یقید به ادلت نفی الضرر، با ادله نفی الضرر این اطلاق رو متقید میزنیم. رد واجبه ولی به شرط اینکه دیگه باعث نشه این آقا متضرر بشه. اما دلیل بر وجوب رد چیه؟ و یدل علی ان الامساک آنن ما تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه فلا یجوز لقوله اجل الله فرجه لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. برای کسی تصرف در مال غیرش جائز نیست مگر به اذن او. خب امساک هم بگیم نگهداری، ولو تو انبار، نگهداری و امساک یک شی ولو برای یه لحظه، این یه نوع تصرف در مال غیره و اینم جایز. اما ولو نوقش فی کون الامساک تصرفن، اگر مناقشه بشود در این که امساک یه نوع تصرفه، کفا عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل مال امرئ مسلم لاخیه الا ان طیب نفسه. این دلیل رو میاریم که مال هیچ کسی، هیچ شخص مسلمانی برای برادرش حلال نیست الا از روی رضایت. خب از اونجایی که این یحلو به مال خورده، به فعل نخورده، لذا یدل علی تحریم جمیع الافعال المتعلقه به، که اون وقت شامل امساک هم می شود. التی منها کونه فی یده، که از جمله این افعال که متعلقه به این ماله، بودن اون مال در ید این شخصه. اینم ممنوعه، اینم حرامه. خب اینجا یک متوهمی اشکال میکنه، بگه آقا شما میگید لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه، رضایت نیست، اذن نیست، پس حلال نیست. ما به شما عرض میکنیم اینجا امساک به اذن مالکه. چرا؟ چون خودش اینو بهش داده، رفتن معامله کردن، حالا معاملهش این فاسده، ولی کی آمده این رو در اختیار این شخص قرار بده؟ پس اذن و طیب نفس مالک وجود داره، لذا امساک اشکالی نداره، وجوب رد ثابت نیست. مرحوم شیخ جواب میدن بله اینو مالک داد، ولی مالک به چه شرطی داد؟ مالک مال خودش را داد به شرط دریافت عوض. مالک این مال رو داد به عنوان اینکه یه عوضی در برابر این باشه. حالا اگر الان معامله فاسد باشه، اون صفت عوضیت و شرط عوضیت منتفیه، پس وقتی اون صفت و شرط منتفی بود، دیگه این طیب نفس و رضایت این هم منتفی است، پس رضایت و طیب نفس وجود ندارد. و اما توهم ان هذا، یعنی این امساک، به اذنهی، به اذن المالک، حیث انه دفعه به اختیاره، یعنی دفع این مال را به اختیار خودش، این توهم فمندفع به انه، این مالک، انما ملکه ایاه عوضن، این مالک تملیک کرده این مال را به اون شخص عوضن، یعنی در مقابل اون چه که گرفته، اینو به عنوان عوض تملیک کرده، مال خودش را عوضن از اون چیزی که گرفته تملیک کرده. فاذن تفت صفت العوضیه، اگر صفت عوضیت منتفی شد. چرا منتفی شد؟ صفت عوضیت مال چیه؟ مال خودشه که داره تملیک میکنه. چرا صفت عوضیت منتفی شد؟ برای این که از نظر شارع این معاوضه صحیح نیست، پس عنوان عوض بودن هم از بین میره. اگر صفت عوضیت منتفی شد، اجازه هم از بین میره، چون اجازه مشروط به این صفت و شرط به اعتبار عدم سلامت العوض. چرا صفت عوضیت منتفی شد؟ به اعتبار اینکه عوض سالم نیست. چرا سالم نیست؟ عدم سلامت العوض لهو شرعا، یعنی این عوضی که مالک گرفته به دلیل حکم شارع بر بطلان معامله سالم نیست، چون شارع حکم به بطلان کرده، دیگه این سلامت نداره. وقتی اینجور شد، پس اجازه از بین رفته، پس این توهم صحیح نیست و باطل. نه خب این باید. نه بحث این که بالفعل اصلا ممکنه دستش هم نباشه. ببینید بحث اینه، خب گرفته اما اینجا حق داره چیز بکنه، این مال خودش نیست، مال دیگریه، این مال خودش نیست که. ببین نه، کجا تیب نفس داده؟ اینا تیب نفسشون مشروط بوده، مطلق نبوده، مشروط بوده. شما اگر فرض کنید مال خونت رو فروختی با تیب نفسی، به شرط اینکه فکر کنی معامله صحیح و مشکل نداره و عوضش هم گرفتی، اما به محض اینکه بفهمی معامله باطله، ولو مال دست اونه، ولو مال اونم پیش شماست، شما اینجا میتونید تیب نفس نداشته باشید نسبت به اینکه این مال در اختیار او باشه، چون اون موقع به عنوان وصف عوضیت قبول داشتید، اما الان که فهمیدید معامله باطله، یعنی اون مال منتقل به شما نشده، مال شما منتقل به اون نشده، معلوم نیست اینجا، قطعا اینجور نیست، این تیب نفس دیگه باقی نیست. خب ممکنه بگید آقا بسیار خوب، اون که هیچی علا وصف العوضیه که نمیشه، میگیم خب حالا این در اختیار او داده مجانی، بالاخره داده به یا نه، میگیم اینم نمیشه باشه، چون قطعا اینجا تملیک مجانی نبوده. والمفروض ان کونه علا وجه الملکیت المجانیه، این که این مال بر وجه ملکیت مجانی باشد، مما لم ینشئها المالک، مالک رو انشاء نکرده. تا شما بیاید بگید خب مجانن دست دریافت کننده باقی بمونه، ولی که این اصلا انشاء نکرده تملیک مجانی رو. بگیم خیلی خوب، ببینید سه تا مرحله داره میاد. مرحله اول خب علاوه بر چهل عوضیه بود که منتفی شد. مرحله دوم تملیک مجانی بگیم باشه، به عنوان تملیک مجانی الان در اختیار این باشه، اینو که این انشاء نکرد، بگیم امانت باشه، ها به این عنوان مالک اذن نداده، شما به عنوان امانت اذن ندادید در اختیار او باشه. و کونه مالا للمالک و امانتا فی یده ایضا، این که این مال مالک باشه و امانت در دست مالک باشه، من مالم یعزن فیه، درش اذن داده نشده. بگیم خیلی خوب، به اذن جدید بگی آقا این از حالا به بعد در اختیار تو، ها تا اینو درست کنیم، این وجوب رد بگیم نباشه. میگه ولو اذن له فهو استیداع جدید، اگر اذن بده این یک امانت جدیده، این یک ودیعه جدیده که دیگه اصلا ربطی به اون قبلی نداره. ما گفتیم رد واجبه به عنوان حکم متفرع بر اون عقد فاسد بود، اما اگر به عنوان استیداء جدید باشه، خب که بحثی نداره. کما انه لو ملکه مجانا کانت هبتا جدیدا، چنانچه اگر بیاد بگه خیلی خب حالا معامله فاسد بود، من اینو به تو بخشیدم، اینم میتونه این کارو بکنه، ولی میشه هبه جدید. ما داریم وجوب رد را به عنوان یک امر متفرع بر اون عقد سابق میگیم، اگر این شرایط بدیعه جدید باشه، امانت جدید باشه، هبه جدید باشه، خب این یه بحث دیگه است، از بحث ما خارج شده. خب تا اینجا دیدیم وجوب رد، پس یه قول وجوب رده، معروف هم اینه هازا، ولکن الذی یظهر من المبسوط، اونی که از مبسوط فهمیده می شود، عدم الاسم فی امساکه. مرحوم شیخ در مبسوط فرموده امساک و نگهداریش هیچ گناهی نداره و اشکالی نداره. و کز از سرائر، ابن ادریس در سرائرم ناسبن لهو، یعنی عدم اسم، ناسبن لعدم الاسم الال اصحاب، ابن ادریس که به اصحاب نسبت داره داده که میگن اشکالی ندارد. و هو ضعیفون، یعنی این حکم عدم الاسم ضعیفه و نسبتو غیر ثابته. ببینید هو ضعیفون یعنی این حرف شیخ طوسی ضعیفه، این که میگه گناه نداره و نسبتو غیر ثابته، اینی هم که جناب عرض به حضور شما ابن ادریس نسبت داده، این نسبت درست نیست. ولا یبعد ارادت و صورت الجهل، البته بعید نیست که منظور شیخ طوسی که میگوید امساک اشکال ندارد، ها، منظورش صورت جهل باشه. چرا؟ از کجا میگید شما؟ چرا کلام شیخ طوسی را حمله بر این مورد میکنی؟ میگه بر این که شیخ نیمده بگه حرام نیست، شیخ طوسی، شیخ طوسی گفته نگه داشتن موجب عقاب نمیشه. خود این که عدم عقاب را مطرح کرده، این ازش چی فهمیده میشه؟ این که میگه ای کسی مال مقبوض به عقد فاسد را نگهداری کرد، عقاب نمیشود. این قرینه است برای این که مسئله جهله، چون عقابه که دائر مداره علم و جهل عرض به حضور شما شخصه. میگه ولا یبعد ارادت و صورت الجهل لأنه لا یعاقب، چون دلیلی که شیخ طوسی آورده برای عدم به اصطلاح اسم، میگه برای اینکه عقاب نمیشه، وقتی عقاب نمیشه چرا گناه باشه؟ از این لا یعاقب ما میتونیم بفهمیم این ناظر به صورت جهله، نه اینکه بخواد مطلقا بگه گناه نیست. لذا یه توجیهی هم نسبت به کلام شیخ طوسی میکنه. بله، جهل به حکم یا جهل به موضوع فرق نمی کنه، مطلق جهل دیگه. از سالس نمونی برای فردا انشاءالله.